نیمه شب به وقت ایران، صدای ما رو در نیمه شب ایران از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران در اولین ثانیه‌های پنجشنبه 29 دی ماه. از رادیو فردا باز هم با شماییم با یک ساعت برنامه زنده. اگه بیدارید یا بیخواب، اگه در حال رانندگی هستین یا سرکارین، باید بدونید که این مجله نیمه شب رادیو فرداست، پر از گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل و تفسیر. آزاده اصلی هستم و تو یک ساعت آینده با برنامه‌های سیاسی و اجتماعی و هنری که همکارانم تهیه کردن اینجا خواهم بود همراه با بقیه بچه‌های رادیو فردا. درباره آخرین خبرهای مربوط به بازداشت روزنامه‌نگاران در چند روز گذشته در ایران میشنوید. درباره تعطیلی ویکی‌پدیای بخش انگلیسی در اعتراض به تصویب یک لایحه در آمریکا براتون گزارش پخش می‌کنیم و در مورد جزئیات مربوط به حکم اعدام یک شهروند ایرانی کانادایی در ایران. قبل از همه اینها البته باید با بابک غفوری آذر باشیم و خبرهای تازه. بابک سلام بر تو، شبت بخیر.
سلام بر تو و شب تو شنوندگان عزیز هم بخیر باشه.
خیلی خلاصه و کوتاه بخوای بگی چه خبره، چه خبرهایی داری در مورد ایران و جهان؟
جدیدترین خبر اظهارات اخیر آقای لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا است که میگه برای رویارویی با هر چالشی از سوی ایران آمادگی داره. در حوزه فرهنگ و هنر هم که این روزها حسابی خبرسازه، نه نامزد نهایی راه یافته به بخش خارجی جوایز اسکار اعلام شده که فیلم جدایی نادر از سیمین مطابق پیش بینی ها در این فهرست قرار داده. اظهارات آقای احمد توکلی هم در انتقاد به حملات اخیر صورت گرفته به حسین علایی هم از تحولات جدید هست.
چه خوب، پس مشروع خبرها رو بشنویم با بابک.
لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید نیروهای این کشور برای رویارویی با هر چالش بالقوه از سوی ایران آمادگی دارند و به گفته ای وی برای آماده شدن نیازی به اقدام ویژه در این زمینه ندارند. آقای پانتا روز چهارشنبه در کنفرانس خبری پنتاگون به خبرنگاران گفت آمریکا به اندازه کافی در خلیج فارس دارای ناوهای دریایی و سایر نیروهای نظامی است که بتواند با ایران برخورد کند. دولت آمریکا اخیراً یک ناو هواپیمابر بزرگ و ناوچه‌های همراهش را به خلیج فارس اعزام کرد که به گفته مقام‌های واشنگتن هماهنگ با گردش عادی شناورها در این منطقه است. فیلم جدایی نادر از سیمین اسقر فرهادی به عنوان یکی از فیلم‌های خارجی در فهرست نامزدهای جوایز اسکار قرار گرفت. بر پایه گزارش وبسایت اسکار، این فیلم یکی از 9 فیلم خارجی است که برای شرکت در مرحله نهایی برگزیده شده است. فیلم اسقر فرهادی که در جشنواره‌های خارجی با عنوان جدایی معرفی می‌شود، پیش از این چند جایزه سینمایی معتبر را از آن خود کرده بود. این فیلم در هفته جاری به عنوان بهترین فیلم خارجی زبان برنده جایزه گلدن گلوب شده بود. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از واکنش‌ها به مطلب حسین علایی از فرماندهان پیشین نیروی دریایی سپاه در روزنامه اطلاعات انتقاد کرده و گفته است دستکشی به مقابل منزل این فرمانده سابق سپاه باعث لطمه به آبروی نظام بود. حسین علایی هفته گذشته با انتشار مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات این پرسش را مطرح کرد که چرا محمد رضا شاه به جای گوش دادن به اعتراض‌ها ماموران خود را علیه مردم بسیج کرد و رهبران آنها را حبس و حصر کرد تا اینکه مجبور به فرار از کشور شدند. این مطلب با انتقادهای تند طرفداران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو شد. 12 فرمانده سپاه نیز نامه عتاب‌آلودی را علیه حسین علایی منتشر کردند و تجمعی در مقابل منزل وی برگزار شد. تنش میان دولت عراق و ائتلاف العراقیه به اوج خود رسیده است و چند تن از وزیران به طور موقت از ادامه کار در وزارتخانه‌های خود محروم شدند. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که این وزیران دیگر نمی‌توانند وزارتخانه‌های تحت نظر خود را اداره کنند و امضای آنها هم به عنوان وزیر معتبر نیست. پیش از این نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته بود وزیرانی را که جلسات هیئت دولت را تحریم کنند اخراج خواهد کرد. و مقام‌های افغان می‌گویند روز چهارشنبه در جریان 2 انفجار در جنوب افغانستان 13 تن کشته شدند. داوود احمدی، سخنگوی فرماندار ولایت هلمند گفت یک بمبگذار انتحاری موتورسیکلت سوار با انفجار بمب خود خودروی پلیس را هدف قرار داد. در این حمله 7 مأمور پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. در حمله دیگری در ولایت هلمند یک مقام محلی امنیتی و 2 تن از محافظانش و 1 غیر نظامی در انفجار یک مین زمینی کشته شدند.
مرسی بابک غفوری آذر. و اگه طرفدار بخش خبری رادیو فردا هستید، 25 دقیقه دیگه بابک برمیگرده با خبرهای تازه. دستگیری‌های تازه بیش از 3 روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس در چند روز گذشته پشت سر هم دستگیر شدند.
روزنامه‌نگارا بیشتر در دسترس هستن و فعالیت‌هاشون زیر نظر هست. فضا در واقع خیلی شفاف هست و همه حرکت‌هاش می‌تونه زیر نظر مأمورین امنیتی قرار بگیره.
سعید ملکپور، شهروند ایرانی کانادایی، در آستانه اعدام به اتهام طراحی و مدیریت سایت‌های اینترنتی پورنو.
تنها چیزی که از سعید دارن اعترافاتی هست که ازشون گرفته شده. خب سعید 1 سال و 6 ماه توی انفرادی بوده، تحت فشارهای شدید جسمی و روحی بوده.
و اینها فقط بخش هایی از برنامه هایی هست که در ادامه میشنوید. همطور مجله اقتصادی رو خواهیم داشت توی نیمه دوم مجله نیمه شب و همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. یکی از مسئولین ارشد وزارت خارجه آمریکا به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته که سیاست آمریکا در قبال ایران اصلا تغییر رژیم نیست. از گلناز اسفندیاری بیشتر بشنویم.
دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دنبال سیاست تغییر رژیم در ایران نیست. این را روز سه‌شنبه مارک تونر، سخنگوی ارشد وزارت خارجه آمریکا، در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعلام کرد. آقای تونر گفت هدف آمریکا در قبال ایران همواره تضمین عدم تولید بمب اتمی از سوی جمهوری اسلامی ایران بوده است. مقامات ایرانی بارها تاکید کردند که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. اما کشورهای غربی می‌گویند ایران برای دسترسی به قابلیت تولید سلاح‌های هسته‌ای تلاش می‌کند. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، می‌گوید واشنگتن خواستار بازگشت ایران به میز مذاکره است. او می‌گوید آمریکا سیاست دو مسیره گفتگو و تحریم را در قبال ایران پیش گرفته است تا جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای حساس خود را متوقف کند. از مارک تونر می‌پرسم اما اکنون به نظر می‌رسد آمریکا فقط یک مسیر را در پیش گرفته است و آن مسیر فشار و فشار بیشتر است. در واشنگتن بسیاری از ناظران معتقدند هدف تحریم‌های آمریکا فروپاشی نظام سیاسی ایران است. پاسخ شما چیست؟
Our strategy here is very clear. We're trying to make the Iranian government see the light. If it engages with the international community.
وی میگوید استراتژی آمریکا واضح است. ایران باید متوجه شود که اگر با جامعه بین‌المللی وارد گفتگو شود، می‌تواند به سوی همکاری بیشتر و دیگر نتایج مثبت پیش رود. مارک تونر می افزاید البته ما به وضوح اعلام کرده ایم که یک ایران هسته‌ای را قبول نخواهیم کرد. این را فقط ما نمی گوییم، این خواست جامعه بین المللی است. از آقای تونر می پرسم هفته گذشته روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که مقامات دفاعی آمریکا نگران حمله اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایرانند. آیا اسرائیل بدون رضایت آمریکا به ایران حمله می کند؟
Israel is a close ally and partner of the United States. We consult closely on these issues.
مارک تونر می گوید اسرائیل هم پیمان نزدیک آمریکاست و دو کشور در مورد این گونه مسائل با یکدیگر رایزنی می کنند. وی می گوید ما همیشه گفته‌ایم که همه گزینه‌ها روی میز قرار دارد، از جمله گزینه نظامی، ولی در حال حاضر ما سیاست فشار را از طریق تحریم دنبال می کنیم. مقامات ایرانی گفتند که هر گونه فشار و تهدید را با تهدید پاسخ خواهند داد.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
از ایران بریم بیرون. خبرگزاری رویترز گزارش داده که سازمان اخوان المسلمین سوریه پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری و دستیابی به راه حل سیاسی توی بحران 10 ماهه سوریه رو رد کرده. سازمان اخوان المسلمین سوریه که از مخالفان سرسخت رژیم بشار اسد محسوب میشه، این مخالفت رو روز چهارشنبه به شکل رسمی اعلام کرده. نادر صدیقی.
به گزارش رویترز، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با سازمان اخوان المسلمین سوریه تماس گرفته و پیشنهاد کرده اند که برای یافتن یک راه حل سیاسی جهت پایان دادن به بحران 10 ماهه آن کشور میانجیگری کنند، ولی به گزارش همین خبرگزاری یک مقام ارشد سازمان اخوان المسلمین سوریه این پیشنهاد را قویاً رد کرده است. بسیاری از ناظران سیاسی میگویند این خطر وجود دارد که ناآرامی‌های سوریه به یک جنگ داخلی در این کشور بیانجامد. در ماه‌های اخیر شورشیان مسلح به پشتیبانی از تظاهرکنندگان مخالف دولت بشار اسد برخاستند و دامنه حمله‌ها علیه نیروهای امنیتی سوریه را افزایش دادند. روز سه‌شنبه رئیس جمهور آمریکا بار دیگر خواستار کنارگیری بشار اسد از حکومت شد. آقای اوباما گفت متاسفانه ما همچنان شاهد میزان غیرقابل پذیرش خشونت‌ها بر سوریه هستیم. بنابراین ما همچنان به رایزنی نزدیک با اردن برای اعمال نوعی فشار بین المللی و فراهم آوردن زمینه کنارگیری بشار اسد ادامه می‌دهیم تا روند دموکراتیک انتقال قدرت در سوریه به وجود آید. ملهم الدروبی عضو ارشد اخوان المسلمین سوریه به رویترز گفته است که سازمان مطبوع وی از جزئیات پیشنهاد حکومت ایران که در 20 دسامبر برابر با 29 آذر ماه گذشته ارائه داده بیخبر است، ولی در هر حال با جمهوری اسلامی هیچ معامله‌ای و گفتگویی صورت نخواهد گرفت مگر آنکه تهران از پشتیبانی رژیم اسد دست بردارد. الدروبی افسود مقام‌های ایرانی از رهبران گروه اخوان المسلمین سوریه امکان مسافرت آنان به تهران و یا اعزام هیئتی برای میانجیگری و ملاقات با کادر رهبری این سازمان را جویا شدند، ولی رهبران اخوان المسلمین سوریه جزئیات این پیشنهاد را ندیدند و در همان حال فرصت گفتگوهای بیشتر به مقام‌های جمهوری اسلامی را ندادند. به گزارش رویترز الدروبی تاکید کرد که گروه اخوان المسلمین سوریه سفر به ایران و یا میانجیگری جمهوری اسلامی را تا زمانی که این دولت به طور آشکار عدم پشتیبانی از رژیم اسد را اعلام نکند نمیپذیرد. الدروبی گفتگو با مقام‌های دولت ایران را همچنین به بی‌طرفی جمهوری اسلامی در بحران سوریه مشهود کرده است. جمهوری اسلامی ایران از سوی مخالفان دولت سوریه و نیز دولت‌های باختری به پشتیبانی از رژیم بشار اسد متهم شده و شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا روز چهارشنبه در گزارشی گفت که شواهد و مدارک جدی از کمک‌های تسلیحاتی دولت ایران به رژیم سوریه به دست آمده است. روز چهارشنبه دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز ضمن تأکید بر تشدید تحریم‌ها علیه دولت سوریه جمهوری اسلامی را به پشتیبانی‌های بی‌دریغ از رژیم اسد متهم کرد. In terms of who is actually helping the Syrian government to oppress their people, there is now growing evidence that Iran is providing a huge amount of support. نخست وزیر بریتانیا گفت در مورد اینکه واقعاً چه اشخاصی از دولت سوریه پشتیبانی می‌کنند تا ستم علیه مردم آن کشور را ادامه دهد، اکنون شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد حکومت ایران حمایت‌های فراوانی در اختیار دولت دمشق قرار می‌دهد. از سوی دیگر تیفور فاروق دمیر کل سازمان اخوان المسلمین سوریه روز چهارشنبه در زمینه پشتیبانی جمهوری اسلامی از بشار اسد به روزنامه عرب زبان الحیات گفت که مقام‌های دولت ایران در پیشنهاد میانجیگری خود طرح انتقال قدرت در سوریه را مطرح کردند، به شرطی که بشار اسد در مقام ریاست جمهوری باقی بماند، ولی گروه اخوان المسلمین هر گونه گفتگو با حکومت‌های ایران و سوریه را رد کرده است. به گفته تیفور فاروق در پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران از جمله به واگذاری 4 پست وزارت به اعضای اخوان المسلمین اشاره شده تا زمینه لازم برای انتقال کامل قدرت فراهم شود. الحیات از قول دبیر کل سازمان اخوان المسلمین سوریه همچنین نوشته است که روابط این سازمان با سازمان حماس که شاخه فلسطینی اخوان المسلمین است کاملا گسسته است، چرا که این گروه دفتر مرکزی خود را در دمشق همچنان حفظ کرده است. سازمان حماس اگرچه حضور خود در پایتخت سوریه را کاهش داده، ولی تقاضای مخالفان بشار اسد برای بستن کامل دفتر حماس در دمشق را رد کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در بله و همراه شما هستیم در مجله نیمه شب. همراهمون بمونید، چند تا گزارش و گفتگوی دیگه هم داریم. از هفته گذشته در ایران چند روزنامه‌نگار و وبنگار بازداشت شدن. تازه ترین اسمهایی که به مجموعه روزنامه‌نگاران بازداشتی اضافه شده سهام الدین برقانی، پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی هستند. موج تازه بازداشت‌ها هنوز توسط مقام‌های رسمی در ایران تایید نشده، اما گروه‌های مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگاران از جمله گزارشگران بدون مرز با تایید این خبرها از اونها انتقاد کردند. در مورد این موج تازه از هانا کاویانی بیشتر می‌شنویم.
هنوز مشخص نیست که دقیقاً از هفته گذشته تا کنون چند روزنامه‌نگار، وبنگار و فعال مدنی بازداشت شدند، اما وبسایت‌های خبری و منابع مطلع در ایران از دو روز گذشته نام سه روزنامه‌نگار دیگر را تایید کردند. روز چهارشنبه سهام الدین برقانی در محل سکونتش در تهران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. نزدیکان آقای برقانی به رادیو فردا گفتند که از دلیل بازداشت و نهاد بازداشت کننده اطلاعی ندارند. سهام برقانی فرزند احمد برقانی است که در دوران اصلاحات معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و همچنین نماینده مجلس ششم بود و حدود 5 سال پیش در پی سکته قلبی درگذشت. پیش از سهام برقانی روز سه‌شنبه مرضیه رسولی روزنامه‌نگار نیز توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. بنابر گزارش‌ها خانم رسولی که خبرنگار فرهنگ و هنر در روزنامه‌های اصلاح طلب است با اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. روز یکشنبه نیز پرستو دوکوهکی پژوهشگر روزنامه‌نگار اجتماعی بازداشت شد. خانم دوکوهکی نیز در تماس تلفنی با خانواده‌اش اعلام کرده که در اولین جلسه بازپرسی اتهام تبلیغ علیه نظام به او تفهیم شده است. به این نام‌ها باید نام سیمین نعمت‌اللهی، محمد سلیمانی نیا، فاطمه خردمند، احسان هوشمند و سعید مدنی را نیز افزود که از روز 20 دی ماه تا کنون بازداشت شدند. اما اینکه این موج جدید بازداشت‌ها از چه روست و چرا در این روزها شاهد بازداشت فزاینده روزنامه‌نگاران، وبنگاران و فعالان مدنی هستیم، موضوعی است که احسان مهرابی، روزنامه‌نگار حوزه سیاسی که چندی است از ایران خارج شده، این گونه ارزیابی می‌کند.
معمولاً بعد یا قبل از هر اتفاق سیاسی که در کشور می‌افته، تعدادی از روزنامه‌نگارا یا فعالای سیاسی بازداشت میشن. چرا به نوعی قبل از حرکت‌هایی که پیش‌بینی میشه برای انتخابات یا بیانیه‌ها یا فراخوان‌هایی که داده شده برای فعالین سیاسی یا هواداران جنبش سبز در آستانه انتخابات، وزارت اطلاعات پیشواز رفته و قبل از اینکه اتفاقی بخواد بیفته این بازداشت‌ها رو انجام داده تا به نوعی ممانعت بکنه از اتفاقاتی که ممکنه در آینده بیفته.
در موج تازه بازداشت‌ها در ایران روزنامه‌نگاران بیشترین تعداد رو دارند. اینکه چرا روزنامه‌نگاران مهمترین هدف بازداشت‌ها قرار می‌گیرند را احسان مهرابی با ماهیت شغل روزنامه‌نگاران مرتبط می‌داند.
روزنامه‌نگارا بیشتر در دسترس هستن و فعالیت‌هاشون بیشتر زیر نظر هست. یعنی به هر حال روزنامه‌نگار برای شغل و کاری که داره باید توی یک فضایی فعالیت بکنه که اون فضا در واقع خیلی شفاف هست و همه حرکت‌هاش میتونه زیر نظر مامورین امنیتی قرار بگیره و زیر نظر گرفتنشون و دستگیری کردنشون برای مامورین امنیتی و حالا خصوصا پرونده سازی براشون خیلی راحت هست. یعنی در مورد یک فعال سیاسی ممکنه نیاز به شنود داشته باشن یا اینکه اون رو تعقیب و گریزی انجام بدن و یک مدرکی بخون علیش گیر بیارن، در حالی که درباره یک روزنامه‌نگار اگر نهایتاً هیچ مدرکی هم نتونن گیر بیارن به یکی از نوشته‌هاش یا به یکی از مصاحبه‌هاش استناد میکنن و همین میشه عاملی برای دستگیری یا عاملی
از 20 دی ماه و با آغاز موج تازه بازداشت روزنامه‌نگاران، سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس با انتشار اطلاعیه‌هایی از آنها انتقاد کرده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران را در راستای سانسور اطلاعات ارزیابی می‌کند.
که حکومت ایران در پی انجام آن است، ایزوله کردن مجموعه جامعه با دستگیریه. در یک کلام ما می‌توانیم بگوییم هرانچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا میکنه میتواند یکی از عوامل بازداشت باشه. در بسیاری از موارد هم هیچ دلیلی برای بازداشت وجود نداشته است. به این نکته هم توجه کنیم که در 2 یا 3 موردی که حکم بازداشت در دست مامورین امنیتی بوده است، بر مسئله تبلیغ علیه نظام که بدون شک اتهامی بسیار موجوار و مبهمه تاکید کرده. اما از اونجایی که این بازداشت ها به شکل قانونی حتی با وجود داشتن حکم بازداشت غیر قانونی اند، می توانیم بگوییم که نوعی موجی از دستگیری برای ایجاد رو با وحشت انجام است.
آقای معینی دلیل غیر قانونی خواندن این بازداشت ها را این گونه توضیح می دهد.
علی‌رغم آن که دستگاه قضایی ایران بر این باوره که نیروهای امنیتی بخشی از ضابطین دادگستری محسوب می شوند و قوه قضایی محسوب می شوند، اما نوع بازداشت ها و ارگانی که بازداشت کرده است عملا در این رابطه ابهاماتی داره. ضمن آن که این روزنامه نگاران بدون شک مثل بقیه همکارانشون در طی سالهای گذشته و به ویژه در 2 سال گذشته از وجود امکانات بهره‌مند نیستن، یعنی وکیل اینها نمیتونه با آنها ملاقات کنه.
سازمان گزارشگران بدون مرز در روزهای اخیر طی چند نامه سرگشاده و گزارش به ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از وی خواسته است تا او به تشدید فشار بر روزنامه‌نگاران، شهروند وبنگاران، جامعه مدنی و گسترش سانسور رسانه‌ها و سانسور اینترنت در ایران توجه کند. گزارشگران بدون مرز در یکی از نامه‌های سرگشاده خود که روز 21 دی ماه نوشته، با اشاره به نام‌های روزنامه‌نگارانی که در روزهای اخیر بازداشت شدند، به وضعیت جسمانی روزنامه‌نگاران زندانی دیگری چون مسعود باستانی، عیسی سحرخیز، محمد صدیق کبودوند و کیوان صمیمی بهبهانی نیز اشاره می‌کند. یک ماه پیش در ماه دسامبر نیز کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران ایران را بار دیگر بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان خوانده بود.
در چند روز گذشته چندین روزنامه‌نگار و وبنگار بازداشت شدند، از جمله سهام‌الدین برقانی، پرستو دکوهکی و مرضیه رسولی. موضوع گزارش هانا کاویانی همین مسئله بود. در ادامه بشنویم در مورد یک اعدام. سعید ملکپور، شهروند ایرانی کانادایی، به گفته خانواده‌اش در آستانه اعدام هست. سعید ملکپور متهم به طراحی و مدیریت وبسایت‌های پورنوگرافی ایرانی هست. اون که در زمینه طراحی وب فعالیت می‌کرده، بعد از بازداشت در مقابل دوربین‌های صدا و سیما به این جرم اعتراف کرده، اما مدتی بعد از طریق خانواده‌اش اعلام شد که این اعتراف‌ها تحت فشار و شکنجه انجام شده. مریم ملکپور، خواهر اون، در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا میگه که پرونده‌ی برادرش نواقصی داره که در صورت رسیدگی مجدد بیگناهی سعید ملکپور ثابت میشه.
متاسفانه حکم تایید شده در دیوان، در واقع به صورت شفاهی به وکلا گفته شده و این باعث نگرانی شدید ما هست، این نگران جان سعید هستیم بیگناه اعدام بشه.
خانم ملکپور، خبرهایی منتشر شده بود قبلا درباره اینکه در پرونده اشکالاتی پیش اومده یا متوقف شده، همینطوره؟
در پرونده نقایصی وجود داشت، به خاطر همین دیوان پرونده رو برگردون، در واقع نفس در پرونده زد که این نقایص باید برطرف بشه. منتها متاسفانه توی دادگاه بدوی هیچ کدوم از نقایصی که دیوان گرفته بود برطرف نشد و حکم به همون صورت دوباره تایید شد و برگشت.
یعنی اون مسائلی که قبلا مطرح شده بود به عنوان نقص هنوز در پرونده وجود داره؟
هنوز وجود داره، هیچ اقدامی در مورد صورت نگرفت.
میتونین اشاره بکنین که چی بوده اون نقایص شما الان میتونین به خاطر بیارین؟
ببینید، من نوریدش رو نمیتونم بگم، ولی در مورد درخواست وکلا، درخواست سعید و حتی یکی از نقصهایی که دیوان گرفته بود، اینکه این پرونده کارشناس رسمی دادگستری میخواست، یعنی احتیاج داشت که یک کارشناس فنی نظر بده توی دادگاه در موردش، که هم وکلا و هم خود سعید از همون دادگاه های ابتدایی اینو بارها و بارها درخواست کردن که متاسفانه هیچ وقت دادگاه به این درخواستشون اهمیتی نداد و هیچ وقت کارشناس رسمی دادگستری روی این قضیه نظر نداد. این اصلا خودش یکی از دلایلیه که اثبات میکنه که ایشون بیگناهه، وگرنه چرا اجازه ندادن که کارشناس رسمی دادگستری روی پرونده نظر بده.
خانم ملکپور، وبسایت‌های پورنوگرافیکی که به عنوان موارد اتهامی مطرح شده وبسایت‌های پورنوگرافی عادی نبود. این وبسایت‌ها شامل عکس‌ها و ویدیوهایی می‌شد که در مواردی بدون رضایت افراد منتشر شده بود و بعضی از اونها هم واقعا تکان دهنده بود. برپا کردن چنین وبسایتی توی هر کشوری میتونست به مجازات فرد مسئول منجر بشه، اگرچه شاید این مجازات اعدام نبوده. شما در این باره چی دارید که بگید؟
ببینید سعید بیگناه، کلیه فعالیت هایی که سعید انجام میداده در چارچوب قانون بوده. سعید کار خطایی انجام نداده. سعید فقط یک برنامه نوشته که از این برنامه اصلا توی سایت دینی هم میتونستن استفاده کنن یا به هر عنوان دیگه، ولی متاسفانه بدون اطلاع ایشون این برنامه فروخته شده، از این برنامه آپلود سنتر عکس بوده، توی سایت غیر اخلاقی استفاده شده. سعید حتی اسم خودش هم پای این برنامه گذاشته بوده. خیلی باید کوتاه فکر باشه که همچین کاریو بکنه بعد دوباره برگرده بیاد ایران. سعید اصلا تو این مدیریت این سایت ها اینطوری که اینها میگن هیچ نقشی نداشته.
پس چطور شد که آقای سعید ملکپور در اعترافات تلویزیونی که از ایشون پخش شد گفتن که گرداننده اصلی این وبسایت ها هستن؟
خب تنها چیزی که از سعید دارن اعترافاتی هست که ازشون گرفته شده. خب سعید 1 سال و 6 ماه توی انفرادی بوده، تحت فشارهای شدید جسمی و روحی بوده و مطمئنن هر کسی که تو همچین شرایطی باشه و هر چیزی که بهش بگم برای فرار از همچین چیزی به هر چیزی اعتراف میکنه.
یعنی الان شما اعترافاتی رو که آقای سعید ملکپور بیش از 1 سال پیش در تلویزیون پخش شده بود اونها رو از طرف ایشون تکذیب میکنید؟
بله، به خاطر اینکه سعید تو هیچ کدوم از دادگاهاش اعترافاتش رو نپذیرفته و همه جا اعلام کرده که اعترافاتش تحت فشار بوده. به خاطر همین قضیه هم از خواسته بارها و بارها خودش درخواست کارشناس دادگستری کرده که کارشناس راجع به این اعترافات نظر بده. کارشناس میتونه اثبات کنه که سعید بیگناهه. تو همین اعترافات تلویزیونی ضد نقض‌های فراوانی وکیلا گرفتن و توی لایحه دفاعی درج شده همش. در واقع درگیر یک بازی سیاسی شده. وگرنه سعید انسان بسیار پاک و شریفی هستش. هر کسی هم که اطرافشون ایشون رو میشناسه اینو تایید میکنه. اصلا اتهام مفتاد فعلا از فرست شخصیت ایشون نیست.
اشاره کردید که درگیر بازی سیاسی شده آقای ملکپور. میتونم ازتون بپرسم چرا میگید بازی سیاسی؟ یعنی در واقع به ایرانی کانادایی بودن آقای ملکپور شما اشاره میکنید یا مسئله دیگه هست؟
فکر میکنم یکی از دلایلش اصلا همین باشه.
همین مسئله ملیت دوگانه ایشون.
بله بله.
خب مقامات کانادایی چی کار کردن تا اینجا؟ اقدامی از طرف اونا صورت گرفته؟
چند بار بیانیه دادن، منتها الان چون اصلا فوریت این قضیه رو انگار درک نمیکنن. یعنی واقعا وضعیت سعید الان خطرناکه. یعنی الان سعید در یک قدمی مرگ قرار داره و سعید واقعا بیگناهه. میدونید واقعا بیگناهه.
مقامات قضایی صحبت آخری که داشتید چی گفتن در مورد اجرای حکم؟ صحبتی شده؟
هنوز چون حکم رسما ابلاغ نشده فعلا جوابی ما ندادم. من به تمام مقامات قضایی ایران نامه زدم ولی متاسفانه جوابی دریافت نکردم، ولی همچنان امیدوارم. یعنی همچنان تلاش میکنم، همچنان نامه هامو میزنم، امیدوارم که به من جواب بدن.
سعید ملکپور شهروند ایرانی کانادایی به گفته خانوادش در آستانه اعدام هست. خواهر اون مریم ملکپور به سوالات نیوشا بغراتی از رادیو فردا جواب میداد. و آخرین گزارش این بخش رو بشنویم و وارد بخش دوم مجله نیمه شب بشیم. دانشنامه آنلاین ویکی‌پدیا که یکی از پربازدید کننده ترین سایت ها در اینترنت محسوب میشه، روز چهارشنبه بخش انگلیسی زبان خودش رو در اعتراض به لایحه جدید کنگره ایالات متحده در مورد توقف سرقت اینترنتی به مدت 24 ساعت بست. نوشین سید حسینی.
بازدید کنندگان از بخش انگلیسی زبان دانشنامه آنلاین ویکی‌پدیا روز چهارشنبه در عوض دریافت اطلاعات درخواستی با صفحه مواجه می شوند که این پیام برای آن درج شده است. 10 سال است که ما میلیون ها ساعت از وقت خود را صرف ساختن بزرگترین دانشنامه در تاریخ بشری کرده ایم. همینک کنگره آمریکا لایحه‌ای را در دست بررسی دارد که تصویب نهایی آن می تواند به اینترنت آزاد آسیبی شدید برساند. پس به منظور آگاه کردن عموم از این روند تصمیم گرفته ایم تا صفحات ویکی‌پدیا را به مدت 24 ساعت سیاه کنیم. دو لایحه مورد نظر کنگره آمریکا گرچه حمایت دست‌اندرکاران صنایع سینما، موسیقی و نهادهای بزرگ تولیدی این کشور را همراه دارند، اما به عقیده ویکی‌پدیا و شماری دیگر از شبکه‌های اصلی اینترنتی از جمله گوگل، توییتر و یاهو، تصویب این دو لایحه به دولت آمریکا قدرت می‌دهد که همانند آنچه چین، مالزی و ایران انجام می‌دهند، دست به سانسور بزند. دو لایحه نامبرده عبارتند از قانون توقف سرقت آنلاین یا سوپا و قانون پیشگیری از تهدیدات واقعی اینترنتی علیه خلاقیت اقتصادی و سرقت مالکیت معنوی یا پیپا. نهایی شدن تصویب این دو لایحه به دولت آمریکا و دارندگان حق تألیف اجازه می‌دهد تا برای جلوگیری از فعالیت وبسایت‌های ارائه کننده محتوای سرقت شده، به خصوص سایت‌های غیر آمریکایی و ثبت شده در خارج از ایالات متحده، از ابزارهای جدیدی استفاده کنند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید نیز نسبت به تصویب لایحه ضد سرقت اینترنتی ابراز نگرانی کرده است. کاخ سفید در بیانیه‌ای در این باره نوشته است: با وجود اینکه به باور ما سرقت آنلاین محتوا توسط وبسایت‌های خارجی مشکلی جدی است که نیازمند پاسخ قاطع قانون‌گذاران است، اما ما از قانونی که آزادی بیان را محدود کرده، تهدیدات علیه امنیت سایبری را افزایش دهد یا به اینترنت پویا آسیب برساند، حمایت نخواهیم کرد. ویکی‌پدیا دانشنامه‌ای آزاد و در حال رشد است که همینک 20 میلیون مقاله به 282 زبان دارد. محتوای آن از سوی داوطلبان و بدون دریافت دستمزد تهیه می‌شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وارد نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. ساعت 30 دقیقه بامداد در ایران هست و امیدوارم اگر همچنان بیدار هستید و شرایطشو دارید همراه ما بمونید، به خصوص اگه اهل حساب و کتاب هستید و مسائل اقتصادی و مسائل مربوط به سکه و دلار در ایران هم براتون اهمیت داره، مجله هفتگی اقتصادی امروزمون رو از دست ندید. قبل از اینکه بریم سراغ مجله اقتصادی، با بابک همراه بشیم که همین الان اومد با دست سپورت تو استودیو و آماده است برای خبرها رو بخونه. بابک،
با سلام و شب بخیر دوباره. دولت ایتالیا شامگاه چهارشنبه اسامی 11 تن از جانباختگان کشتی واژگون شده ایتالیایی را اعلام کرد. تاکنون تنها یک تن از کشته شدگان توسط مادرش شناسایی شده است. این فرد ویولون نواز 38 ساله‌ای از مجارستان بود که در کشتی بزرگ کوستا کنکوریدا سرنشینانش را سرگرم می‌کرد. مقام‌های ایتالیا همچنین اسامی 26 تن از مفقود شدگان را هم منتشر کردند که بسیاری از آنها از شهروندان آلمان، فرانسه و ایتالیا هستند. این کشتی بزرگ 450 میلیون دلاری جمعه گذشته با بیش از 4200 مسافر و خدمه بر اثر برخورد با صخره‌های سواحل توسکانی واژگون شد. لون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید نیروهای این کشور برای رویارویی با هر چالش بالقوه‌ای از سوی ایران آمادگی دارند و به گفته وی برای آماده شدن نیازی به اقدام ویژه در این زمینه ندارند. آقای پانتا روز چهارشنبه در کنفرانس خبری پنتاگون به خبرنگاران گفت آمریکا به اندازه کافی در خلیج فارس دارای ناوهای دریایی و سایر نیروهای نظامی است که بتواند با ایران برخورد کند. دولت آمریکا اخیراً یک ناو هواپیمابر بزرگ و ناوچه‌های همراهش را به خلیج فارس اعزام کرد که به گفته مقام‌های واشنگتن هماهنگ با گردش عادی شناورها در این منطقه است. فیلم جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی به عنوان یکی از فیلم‌های خارجی در فهرست نامزدهای جوایز اسکار قرار گرفت. بر پایه گزارش وبسایت اسکار، این فیلم یکی از 9 فیلم خارجی است که برای شرکت در مرحله نهایی برگزیده شده است. فیلم اصغر فرهادی که در جشنواره‌های خارجی و نمایش‌های خارج از ایران با عنوان جدایی معرفی می‌شود، پیش از این چند جایزه سینمایی معتبر را از آن خود کرده بود. این فیلم در هفته جاری به عنوان بهترین فیلم خارجی زبان برنده جایزه گلدن گلوب شده بود. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از واکنش‌ها به مطلب حسین علایی از فرماندهان پیشین نیروی دریایی سپاه در روزنامه اطلاعات انتقاد کرده و گفته است دستکشی به مقابل منزل این فرمانده سابق سپاه باعث لطمه به آبروی نظام بود. حسین علایی هفته گذشته با انتشار مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات این پرسش را مطرح کرد که چرا محمد رضا شاه به جای گوش دادن به اعتراض‌ها ماموران خود را علیه مردم بسیج کرد و رهبران آنها را حبس و حصر کرد تا اینکه مجبور به فرار از کشور شدند. این مطلب با انتقادهای تند طرفداران آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد. 12 فرمانده سپاه نیز نامه اعتاب‌آلودی را علیه حسین علایی منتشر کردند و تجمعی در مقابل منزل وی برگزار شد.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود. بهش خسته نباشید میگم. دیگه این بخش خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. تکرار برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا رو بشنوین در ادامه که فریدون زرنگار با توجه به تازه ترین مسائل و اخبار اقتصادی ایران و جهان تهیه کرده. و بعد از 20 دقیقه برنامه اقتصادی میتونید به موسیقی و آهنگهای ایرانی و غیر ایرانی گوش کنید که بچهای بخش موسیقی ما براتون تهیه کردن. تا یک مجله دیگه در رادیو فردا و یک شب دیگه در ایران باتون خداحافظی میکنیم و امیدوارم که مجله های رادیو فردا رو از دست ندید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. سردرگمی درباره نرخ برابری ریال در برابر ارزها. سرنوشت نامعلوم مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی. و اختلاف بر سر فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها. اما پیش از پرداختن به گزارش ها به چند خبر اقتصادی با همکارم آزاده اسدی گوش میکنیم.
نرخ سود سپرده های بانکی بالا می رود یا نه؟ این پرسش در دو روز گذشته با اظهارات معاون اقتصادی رئیس جمهور مطرح شده است. علی آقا محمدی در گفتگو با خبرگزاری فارس روز دوشنبه گفت چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست و اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا مطرح نشده، بلکه مصوبه در خصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده است. معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد باید چارچوب های مصوبه مشخص شود و آنچه در رسانه ها مطرح شده با مباحث مطروحه در شورای پول و اعتبار تفاوت دارد. در شورا حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی مورد بحث قرار گرفته، اما در این عقود نمیتوان حداکثر نرخ سود را تعیین کرد، زیرا اگر طرح اقتصادی سود بیشتری داشته باشد باید پرداخت شود. در واکنش به این مطلب یک عضو شورای پول و اعتبار گفت این شورا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را با اکثریت آرا تصویب کرده است. به گفته این عضو شورای پول و اعتبار که نخواسته نامش در خبر ذکر شود، در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام شده که شورای پول و اعتبار با اکثریت آرا افزایش نرخ سود سپرده ها را تصویب کرده و به همین جهت بانک مرکزی به صورت رسمی این مصوبه را اطلاع رسانی کرده است. شورای پول و اعتبار هفته گذشته نرخ سود سپرده‌های بانکی را کمی بیش از نرخ تورم رسمی افزایش و 21% تعیین کرد. افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی اکنون ادامه کار محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را ناروشن کرده است. به نوشته خبرگزاری مهر، پرونده افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی دو راه مقابل رئیس جمهور قرار داده است. تغییر دیدگاه دولت درباره اقدامات دستوری در بازار پولی یا کنار گذاشتن محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی. محمود بهمنی در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار بدون حضور وزرای امور اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن و تجارت با پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به شورای پول و اعتبار رفت و موفق شد مصوبه شورا را برای افزایش آنها بگیرد. از سوی دیگر اعتبار این مصوبه بستگی به نظر رئیس جمهوری دارد، بدین معنی که تصمیمات مهم شورای پول و اعتبار همچون افزایش نرخ سود سپرده بانکی که از آن به عنوان مهمترین تصمیم سالیانه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی یاد می شود، باید در نهایت به تایید رئیس جمهور برسد تا قابلیت اجرایی داشته باشد. قرار بود روز دوشنبه برای دومین بار بلوک 55% هواپیمای جمهوری اسلامی ایران در بازار فرابورس عرضه شود، اما به دلیل نبود متقاضی معامله ای انجام نشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سازمان خصوصی سازی دومین بلوک 55% هواپیمایی هما را روز دوشنبه عرضه کرد. اگرچه این بار شرایط واگذاری مناسب تر از دفعه اول بود، اما باز هم کسی خریدار سهام هما نشد. سازمان خصوصی سازی پیش از این روز 29 شهریور ماه برای اولین بار سهام هما را عرضه کرده بود که به فروش نرفت. سازمان خصوصی سازی امیدوار بود بیش از 195 میلیون سهام هما را در قالب یک بلوک 50% به اضافه یک سهم به فروش برساند و حدود 19 میلیون و 600 هزار سهم دیگر نیز به صورت سهام ترجیحی به قیمت پایگی هر سهم 73711 ریال واگذار کند. بانک متقاضیان خرید سهام هواپیمای جمهوری اسلامی ایران تا روز 11 دی ماه فرصت داشتند درخواست خود را به سازمان خصوصی سازی برای تایید صلاحیت شرکت در رقابت تحویل دهند، اما در فرصت تعیین شده هیچ تقاضایی برای خرید سهام هما ارائه نشد.
رویدادهای اقتصادی در ماه‌ها و هفته‌های گذشته در جمهوری اسلامی پرسش‌های زیادی را برای ناظران و تحلیلگران اقتصاد ایران مطرح می‌کند. از جمله اینکه آیا اصولاً می‌شود در ایران از اقتصادی با سیاست صحبت کرد و یا می‌توان در زمینه‌های پولی و مالی رویکردی با سیاست دید؟ بارزترین نمونه سردرگمی آشفتگی در تصمیم‌گیری‌های صاحب منصبان اقتصادی نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی است. رئیس کل بانک مرکزی که پیش از این وعده پایین آوردن بهای ارزهای خارجی را میداد، دو هفته است که حضوری در رسانه‌ها ندارد. دو هفته‌ای که قیمت ارزهای خارجی در حال پرواز است. شورای پول و اعتبار به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ سود سپرده را تصویب می‌کند، اما دولت می‌گوید قبول ندارد. کاظم دلخوش عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار روز سه‌شنبه در مجلس گفت مصوبه شورای پول و اعتبار بر پایه قانون برنامه تنظیم شده و باید از سوی بانک مرکزی ابلاغ شود.
هم در قانون برنامه بحث نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری پیش بینی شده برای دولت، هم هفته گذشته در شورای عالی پول و اعتبار به جهت این به هم ریختگی که در بازار ایجاد شده، شورای پول و اعتبار که بنده هم از طرف شما و مجلس محترم ناظر هستم در شورای عالی پول و اعتبار، در اونجا تصمیم گیری شد که برای برون رفت از وضعیت نابسامان ارز و سکه، نرخ سود سپرده گذاری رو به سمت منطقی شدن ببرند. بر اساس نرخ تورم، نرخ مبادله‌ای و مشارکتی هم همینجور در اونجا تصویب شد. حتی اوراق مشارکت بعضی از دوستانی که عضو شورای عالی پول اعتبار نیستن نظر میدن. خواهش میکنم از اونجایی که مصوبات شورای عالی پول اعتبار به هر حال منشأ قانونی داره و از طرفی هم مجلس در جلسه ای که گذاشت مکلف کرد که رسیدگی بکنه بانک مرکزی این وضعیت رو، الان مجددن بعضی هایی که مسئول نیستن غیر مسئول هستن اعلام میکنن نه یه همچین مصوبه ای نشده. اینو خواهش ما اینه که تذکر داده بشه به بانک مرکزی که مصوباتی که با اعضایی که حق رأی دارن و رأی میدهند تصویب میشه اینا باید ابلاغ بشه.
فاروق قبادی یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در تهران مینویسد تلاش برای توضیح آشفتگی های بازار ارز اغلب به تحریم های اخیر، شایع پراکنی دشمنان، سودجویی دلالان ارز و حتی ترفندی برای جبران کسری بودجه اشاره می کند. اشکال این قبیل تحلیل ها به باور آقای قبادی نه در نادرستی عواملی که برشمرده می شوند، که در غفلت از ریشه های عمیق تر مسئله ای است که اکنون افسار گسیخته دستور و بخشنامه ای را بر نمی تابد. فاروق قبادی می نویسد این آشفتگی تازگی ندارد و اعتراض به واردات بی رویه و ناتوانی تولید کنندگان داخلی در رقابت با کالاهای ارزان قیمت خارجی مربوط به دو سه سال اخیر نیست. افشاگری ها در مورد واردات سنگ قبر و زنجیرهای عزاداری از چین، اظهارات مسئولان مؤسسات گردشگری در مورد گرانتر بودن تور شیراز از تورهای آنتالیا و دبی، و حتی شگفت زدگی کارشناسان گمرک هنگامی که برای نخستین بار با واردات کالاهای ایرانی با نام و نشان کارخانجات داخلی از چین روبرو شدند، و یا رب گرج فرنگی در بشکه‌های 200 لیتری وارد می‌شد تا در قوطی‌های 1 کیلویی به نام رب ایرانی توزیع گردد، جملگی به دورانی مربوط می‌شوند که نه یارانه‌ها هدفمند شده بودند و نه تحریم‌های اخیر تحقق یافته بود. اما آشفتگی بازار ارز را چگونه می‌توان توضیح داد؟ احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید به دلیل باصرف نبودن سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی، نقدینگی روانه بازار ارز شده است.
در اثر اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، چون دولت به وظایف خودش در قبال بخش تولید عمل نکرد و در این افزایش هزینه‌های انرژی، هزینه تولید بالا رفت، متأسفانه بنگاه‌های اقتصادی دچار رکود شد. همین دولت قبول نداره. مشاهده تمام نمایندگان هم این حرف تایید میکنه. من خودم اخیراً یکی از مناطق آزاد بودم، کارگاه های شرک صنعتیش تعطیل بود، یعنی فقط یک کارگاه فعال بود که بسته‌بندی روغن میکرد، یک کارگاه نیمه فعال بود، بقیه همه بسته بود. بس تو تولید خوب نمیچرخه، توی سرمایه گذاری هم نمیچرخه، به دلیل اینکه با نوسانات که مهمتر از گران شدن هست، ابهام در مورد آینده شدید میشه و ریسک سرمایه گذاری نااطمینانی بالا میره و سرمایه گذارا من تعبیرم اینه که میزنن کنار، ترمزدستیل هم میکشن. پس مصرف سرمایه گذاری هم نمیشه. واردات به دلیل تحریم ها مشکل شده و کن شده. پس پول کجا بچرخه؟ طبیعتا متوجه بازارهایی میشه که تضمین حفظ ارزش پول بالاتره. میاد سراغ سکه، میاد سراغ ارز، در مسکن میرفت ولی الان متوجهش نشد. کالاهای با دوام مثل خودرو هم دیگه جاذبه نداره واسه سرمایه‌گذاری ها برای حفظ پول. پول متوجه بازار ارز میشه و به این مسائل نوسانات تصمیم گیری و بی‌ثباتی تصمیمات دولت اضافه میشه و عدم اعتماد عمومی، یعنی کاهش اعتماد عمومی به مسئولان اقتصادی، نتیجهش این میشه که بازار ارز دچار نوسان میشه.
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی هم به رادیو اقتصاد میگوید اتفاقی که افتاده است این است که بانک مرکزی اعتماد مردم را بازیچه تصمیم‌های ناپایدار خود کرده است.
در سال‌های اخیر اقتصاد کشور در واقع هر ساله با تورم روبرو است. حال اون که نرخ ارز متناسب با تورم تغییر نداشته، یعنی این در واقع به معنای ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی برای مردم و گران‌تر شدن در واقع کالاهای صادراتی بوده. عدم کارایی بانک مرکزی در مدیریت تحریم‌ها در کنترل بازار ارز و سکه یک واقعیته. بانک مرکزی متاسفانه در چند ماه اخیر اعتماد عمومی رو سلب کرده و این واقعا یک چیزی فوق‌العاده خطرناک برای اقتصاد، یعنی بیش از اندازه در بازار سکه و ارز بانک مرکزی از اون سیاست‌های نادرست در ماه‌های اخیر می‌تونیم که به این بحران به نظر من دامن زده، ورود و دخالتی بیش از اندازه در بازار سکه و اعلام سیاست‌هایی در این بازار که هیچگاه به وقوع نپیوست. به عنوان مثال اعلام شد که در صورت لزوم در سوپرمارکت‌ها ما سکه عرضه می‌کنیم، ولی همون سکه تو بانک‌ها رو هم در واقع عرضه‌شو محدود کردن. این اعتماد یک سرمایه اجتماعی.
تقریبا همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به دلیل تفاوت نرخ تورم در ایران با نرخ تورم در دنیا و تزریق بی‌محابای دلار به بازار برای ارزان نگه داشتن مصنوعی ارزش واردات، عملاً دولت به تولید کنندگان خارجی و به ویژه چینی‌ها با پول ایران یارانه داده است. با این سیاست دولت هم ثروت ملی را به فروشندگان کالاهای خارجی و دستیاران ایرانیشان داده است تا واردات را ارزان سرازیر ایران کنند و هم توان رقابت را از تولید کنندگان داخلی گرفته و باعث نابودی واحدهای تولیدی بومی شده است. حال با این اوضاع چه تصویری از اقتصاد ایران در آغاز سال 2012 میلادی میتوان ترسیم کرد؟ فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس.
وضعیتی که در حال حاضر به وجود آمده این ناشی از چند عامله. عامل اصلی این هست که فشارها و تضییقات ناشی از تحریم‌های خارجی شکنندگی‌های اقتصادی ایران رو شدت بخشیده. این شکنندگی‌ها مسلماً ناشی از سال‌ها سیاست غلط اقتصادی، جهتگیری های نادرست اقتصادی بوده، منتها در اثر فشارها و تحریم های تازه این شکنندگی ها خودش رو بیشتر نشون میده و وضعیت اقتصادی کشور آشفته تر شده.
ولی آقای خاوند، ما اگر به گفته های رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای، مقام های دیگر، رئیس جمهوری نگاه کنیم، همه این ادعا رو دارن که این تحریم ها نه تنها بی اثر بوده بلکه باعث تقویت ساختار تولید داخلی شده.
نتیجه این گونه تفسیرها و اظهار عقیده ها رو در حال حاضر ما به عینه در ایران میبینیم که در عرصه‌های کلیدی مثل تولید و صادرات نفت کشور ایران از این نظر عقب رفته و حتی از لحاظ صادرات نفت پشت سر کشورهای دیگر قرار گرفته. در عرصه‌های تولیدی و از به همین صورت پول ملی ایران به شدت سقوط کرده و در واقع این سقوطی که پیش از این سالها جلوش به صورت مصنوعی گرفته شده بود در حال حاضر خودش رو نشون میده. به هر حال مجموعه این وضعیتی که در حال حاضر به وجود آمده همونطور که عرض کردم ناشی از جهتگیری های نادرست اقتصادی و سیاستگذاری بد طی سالها بوده، ولی در حال حاضر به دلیل تحریم ها این سیاست ها بیشتر خودشون رو نشون میدن. ولی عامل دیگه ای هم هست که در وضعیت آشفته اقتصادی ایران به شدت تأثیرگذار هست و اون جنگ جناح هاست. جناح های سیاسی در ایران با توجه به وضعیتی که به وجود آمده و همینطور با توجه به چشمنداز انتخاباتی که در پیش هست، جناح های سیاسی که در حال حاضر بر سر قدرت باقی موندند، این جناح ها به جان هم افتادند و در نتیجه جهتگیری های اقتصادی ایران بیش از پیش در آشفتگی فرو رفته، چون که معلوم نیست که در این زمینه ها چه کسی تصمیم گذاره و حتی مرز تصمیم گذاری بین دستگاه مقننه و دستگاه اجرایی بالکل از بین رفته و این هم خودش به وضعیت آشفتهی که در حال حاضر ما در ایران میبینیم دامن زده.
جالب آقای خاوند، دولتی که میخواست دلار رو از تمام مبادلات پولیش کنار بزنه، الان دلار مهمترین عامل تعیین کننده سرنوشت سیاسی همین دولت شده و در بازار ارز مسئله نرخ برابری ارزهای خارجی و تمام اینها به مسئله غیر ظاهرا غیر قابل حل برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده.
هیچ وقت در طول این 32 سال اقتصاد ایران در این سطح دلاری یا دلاریزه نشده بود و در واقع عملا به صورت غیر رسمی دلار در حال تبدیل شدن به پول ملی ایران است، چون که بسیاری از محاسبات در ذهن مردم به دلار انجام میگیره. فعالان اقتصادی بسیاری از فعالیت‌های خودشون رو بر اساس نرخ دلار متمرکز کردند. حتی گزارش ها و زمزمه هایی بود در مورد اینکه ممکنه دولت آقای احمدی نژاد بخواد بودجه سال 1391 رو بر اساس محاسبات دلاری تنظیم بکنه، که البته این از سوی کمیسیون حقوقی مجلس تکذیب شد و اون رو مغایر با قانون اساسی دانستند. به هر حال با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران زیر زمینی هست و در این اقتصاد دلار بیش از پیش نقش مسلط رو به خودش میگیره، میشه گفت که ایران اقتصادش دلاری شده، به خاطر اینکه پول در یک اقتصاد سه نقش عمده داره. یکی اینکه وسیله مبادله است، دوم وسیله سنجش قیمت هاست و سوم وسیله هست برای پسنداز و ذخیره ارزش ها. چون پول ملی ایران این سه نقش خودش رو از دست داده، طبعا جای خودش رو به تدریج می سپارد به پول دیگری که بتواند این نقش ها رو بازی بکنه و در حال حاضر این نقش به وسیله ارزها و به خصوص دلار انجام می گیره. البته دلار تنها نیست، به تازگی در گزارش هایی که از ایران می رسید می دیدیم که حتی مردم برای در امان نگه داشتن پسندازهای خودشون از فروپاشی حتی به روپیه پاکستان پناه آوردن و از طریق خرید و فروش اون امرار معاش میکنند.
خب با این توجه چه چشماندازی، اصولا چشماندازی برای اقتصاد ایران در سال جاری میلادی میبینیم؟
من تصور میکنم که با وضعیتی که به وجود آمده ما به طرف بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران میریم و فضای اعتماد که در ایران پیش از این هم شکننده شده بود در حال حاضر به صورت کلی برباد رفته. اعتماد به آینده اقتصادی ایران، اعتماد به نقش ایران در روابط بین المللی، اعتماد به رابطه اقتصادی ایران با جامعه اقتصادی منطقه‌ای و بین المللی و تا وقتی که این فضای اعتماد به ایران و اقتصاد اون برنگرده هیچ گامی نمیشه برداشت در راه یافتن راه حل‌های اقتصادی که بتونه برای ایران مؤثر بیفته.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آیا ادامه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها متوقف می شود؟ پس از نشست مشترک روز دوشنبه میان مقام‌های اقتصادی دولت و مجلس، هنوز قوای مقننه و مجریه بر نظر خود درباره حدود افزایش بهای کالاهای یارانه‌ای پافشاری می کنند. در نشست روز دوشنبه، وزیر اقتصاد نمایندگانی از اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات کشور از یک سو و اعضای کمیسیون ویژه مجلس از سوی دیگر حضور داشتند. ظاهراً دیدار روز دوشنبه بی نتیجه مانده است و دو طرف به توافقی نرسیدند. گفته می شود مجلس بر مصوبه هفته گذشته خود مبنی بر عدم افزایش ناگهانی قیمت حاملهای انرژی پافشاری می کند، در حالی که دولت استفساریه مجلس مبنی بر عدم افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی را قبول ندارد. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در جلسه مشترک روز دوشنبه با نمایندگان مجلس ضمن اعلام مخالفت دولت با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر عدم افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی تأکید کرده است که هنوز دولت مصوبه‌ای برای افزایش این حامل‌ها ندارد. با این حال محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس روز دوشنبه گفت دولت اجازه افزایش بیش از 20% قیمت حامل‌های انرژی را ندارد. با آنکه زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه از سوی دولت اعلام نشده است، اما گفته می شود دولت در نظر دارد برای تأمین منابع لازم بار دیگر به افزایش بهای حامل‌های انرژی دست بزند. علی آقا محمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور روز دوشنبه از اجرای شدن فاز دوم هدفمندی یارانه در سال جاری خبر داد. اکنون درگیری میان مجلس و دولت بر سر اجرای مرحله دوم قانون به یک درگیری سیاسی تبدیل شده است. به گفته علی ذبیحی قائم مقام وزیر نیرو، اکثریت مردم احمدی نژاد را مدافع منافع خود می دانند و اگر دستش در اجرا بازتر باشد منافع مردم را بیشتر رعایت می کند، در حالی که مصوبه مجلس قدرت مانور بهتر را سلب کرده و به ضرر اکثریت مردم تمام می شود. در مقابل غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس با تاکید بر این که ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانه برای خزانه بدون آن که منبع آن تأمین شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ایجاد چنین تعهدی این موضوع تعقیب قضایی خواهد شد. جاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت میگوید این چندگانگی در رفتار نهادهای دولتی و حکومتی به عدم پایبندی این نهادها و مسئولین به قانون برمیگردد. جاله وفا:
این اختلاف از اینجا صورت میگیره در نظام ولایت فقیه که همیشه هر به اصطلاح ارگانی در این نظام خود رو دارای اختیارات مطلق میدونه، به یک شکلی تبعیتی داره از نوع نظام حاکم، نظام سیاسی حاکم. مجلس هم برای خودش اختیاراتی قائله و این برخورد میکنه، یعنی وقتی که ارگانهای درون یک نظام راضی به قانون نباشن و قانون هم برخواسته از یک دید استبدادی باشه و تعیین تکلیف کن، هر ارگانی ساز خودشو میزنه. مرتب شما میبینید بین دولت و مجلس این نظام در اجرا و تصویب به اصطلاح قوانینی که حکم توی گیومه قانونی برای این نظام داره اختلاف هست، در نحوه اجرا، در نحوه تفسیر قوانین، تفسیر طرح‌ها اختلافات اساسی وجود داره. در زمینه قانون هدفمندی یارانه‌ها یا فاز دوم هم یک اختلاف به وجود اومده بین دولت و مجلس بر سر نحوه اجرا و اون این است که دولت چون اون تنخواهی که از بانک مرکزی گرفته رو نمیتونه باز پس بده، بنابراین یک دفعه چندین برابر بیشتر از اون 20% قیمت‌ها رو بالا میبره، یا زمزمه های تغییر نرخ بنزین به اصطلاح شنیده میشه. خب الان در واقع مجلس این نظام این رو به شکل قانون درآورده که به جلوگیری بکنه از اینکه دولت بیشتر از 20% قیمت‌ها رو در فاز دوم افزایش بده. اما آیا این قانون‌ها تا به حال جلوگیری می‌کرده از عملکرد دولت؟ به هیچ وجه. مرتب دیدیم که این بحث‌ها ادامه پیدا کرده و دولت ساز خودشو میزنه، همونجور که به گفته رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در بخش گاز، به اصطلاح گاز بخش دولتی یا علاوه بر گاز خانگی، باهاش بسیار بیشتر از مقدار مصوبه مجلس بالا رفته، تا به حال اقدامی هم صورت نگرفته. حالا دلایلش هم این است که مثلا یک از نمایندگان مجلس آقای ثروتی گفته که 8000 میلیارد تومان تنخواه دولت از خزانه بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها گرفته، حالا باید این رو از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خزانه برگشت بده. منتها بعضی موقع ها این، اگر این الان قانون جدید تصویب شده، اگر این راه رونی از طریق کسری بودجه ایجاد میشه دیگه، از طریق خرج بودجه های عمرانی در این راه، کاری که همیشه دولت میکنه و مسلماً کسری بودجه های رقم های بسیار بالایی که نمایندگان مجلس هم گفتن تا 30000 میلیارد تومان دولت در بودجه 90 کسری با کسری مواجهه و درآمد چندانی نداره از طریق یارانه ها که بتونه این پرداخت های یارانه ایش رو تامین بکنه.
عدم اعتنا به قانون و تصمیم مقام های بلند پایه ظاهرا روشی متداول شده است. بهروز جعفری نماینده سمیرام در مجلس روز سه‌شنبه گفت کسی دستورات رئیس جمهور را جدی نمی گیرد.
جناب آقای رئیس جمهور، یکی از مشکلاتی که ما داریم در ارتباط با دستورات ویژه جناب عالی است که با حساسیت خاص نظر مثبت دارید، اما کسی این دستورات را اجرایی نمی کنه.
در این میان اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مجلس در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی و تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.